سپر صبحانه با خبر امروز. مقابله حکومت با دانش آموزان، منابع محلی از برخورد خشن و بازداشت دانش آموزان معترض خبر می دهند. توجیهی برای خشونت بیشتر، ماموران حکومتی تخریب می کنند و به معترضان نسبت می دهند. رویارویی با سلبریتی ها، علاوه بر بازداشت و منع فعالیت، حالا برخی چهره های شناخته شده ممنوع الخروج می شوند. درود بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. با مجله صبحانه که صبحانه با خبر در یک ساعت پیش رو همراه شما خواهیم بود. من رویا ملکی، به شما صبح بخیر می کنم. ۲۳مین روز اعتراضات سراسری مردم ایران با تجمعات دانشجویان معترض در دانشگاه‌های سراسر کشور آغاز شد و با شعارهای دانش آموزان در مدارس و خیابان‌های چندین شهر ایران ادامه پیدا کرد. منابع محلی از برخورد خشن نیروهای حکومتی با دانش آموزان خبر می‌دهند و گزارش‌هایی از بازداشت تعدادی از آنها مخابره شده است. علی‌رغم شدت گرفتن خشونت ماموران انتظامی، نظامی و امنیتی نسبت به معترضان، خیابان‌های تهران و چندین شهر ایران همچنان شاهد حضور مردم معترض است. مهیار طهماسبی و گزارشی از وقایع روز یکشنبه.
صبح روز یکشنبه دانشجویان دانشگاه آزاد هنر سوهانک دست‌های خونین را بالا گرفتند، نشان اعتراض به برخورد خشونت‌آمیز نیروهای امنیتی با معترضین و دانشجویان. در 23مین روز از اعتراضات سراسری، نهادهای حقوق بشری مستقل از کشته شدن بیش از 180 نفر از معترضین به دست نیروهای حکومتی خبر می‌دهند. در میان کشته شدگان دست کم 18 نفر کودک هستند. این در حالی است که مقامات سیاسی و امنیتی هر گونه استفاده از سلاح و برخورد قهرآمیز از سوی نیروهای امنیتی و پلیس را انکار می‌کنند. این تصاویر ضرب و شتم کودکان در روز شنبه به دست ماموران امنیتی را نشان می‌دهد.
یه نفر میگه یا خدا یا بچه دارین تو این زنه.
این یک مدرسه در پردیس کرج. گفته می شود ماموران لباس شخصی برای دستگیر کردن دختران دانش آموز وارد مدرسه شده اند.
ولشون کردن؟ نری تو در می بندن.
و اینجا در بندر عباس دختران دانش آموز از یورش ماموران می گریزند. به نظر می رسد ماموران حکومت هیچ حد و مرزی برای اعمال خشونت نسبت به پیر و جوان و کودک قائل نیستند. با این حال دانش آموزان همچنان به خیابان می آیند و شعار می دهند. اینجا در بندر عباس، در مشهد، در کرج و در تهران، یا در حالی که روسری ها را در هوا می چرخانند شعار می دهند، یا اینجا در بازار نشسته و به موسیقی گوش می دهند. صبح یکشنبه تجمعات اعتراضی دانشجویان هم در دانشگاه های سراسر کشور ادامه داشت. اینجا در دانشگاه آزاد عراق و دانشگاه باراجین قزوین، در حالی که دانشجویان ادبیات علامه علیه استبداد شعار می‌دادند و با مردم زاهدان اعلام همبستگی می‌کردند، دانشجویان دانشگاه از زهرا نیروهای بسیج را خطاب قرار می‌دادند. تجمع دانشجویان امیرکبیر باز هم پرشمار بود و دانشجویان دانشگاه تهران همچنان آزادی را می‌خواندند. این تصاویر روز شنبه از شهر یاسوج منتشر شد. خبرگزاری هرانا میگوید این زن آنا رمضانیان دانشجوی 24 ساله رشته حقوق دانشگاه آزاد یاسوج است که با اعمال خشونت از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده. یک روز بعد، روز یک شنبه، خیابانهای یاسوج و اعتراضات مردمی. روز یک شنبه علارغم جو شدید امنیتی و حضور پررنگ ماموران یگان ویژه،
یابونه دیگه، خاک خودمون رو دوست داریم وایسیم، از چی میترسیم؟
شهرهای استان کردستان شاهد حضور مردم معترض بود. در سنندج شعار مرگ بر دیکتاتور به گوش میرسید و صدای گلوله های ماموران حکومتی. این تصاویر خیابان‌های سقز را نشان می‌دهد. اینجا کرمانشاه است. و اینجا مهاباد. در شیراز همچنان اعتراض به حجاب اجباری و محدودیت‌های حکومتی ادامه داشت. و در حالی که صدای اعتراضات از زنجان هم به گوش می‌رسید، محله‌های مختلف پایتخت همچنان ملتهب بود. شهرک ولیعصر تهران و مواجهه نیروهای امنیتی با مردم معترض.
با لیزر دارم میندازم تو صورت مردم.
و این تصاویر که از نظام آباد و نازی آباد به دستمان رسیده. در حالی که نیمه شب یک شنبه از سنندج صدای گلوله و انفجار به گوش میرسد، اینجا در تهران فریادهای مردم شب را بیخواب کرده است. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
به رغم فضای امنیتی در مدارس، اعتراضات ضد حکومتی دانش آموزان تداوم داره. امن سیدی ما رو همراهی میکنه، تحلیلگر سیاسی مقیم بریتانیا. آقای سیدی، دانش آموزان تقریبا هر روز پیوسته چه داخل مدرسه چه بعد از کلاس دست به اعتراض میزنن، روسری برمیدارن، شعار میدن. تعدادی از کشته شدگان این اعتراضات هم از میان بچه‌های دبیرستانی بوده، نمونه نیکا و سالینا. تصاویری که روز یکشنبه منتشر شده، گویا حکومت وارد فاز جدیدی از برخورد شده. دانش آموزان که کودک محسوب میشن رو بازداشت میکنه، کتک میزنه. آیا جمهوری اسلامی که همواره کشورهای دیگه مثل اسرائیل رو به کودک کشی محکوم میکنه، مرز قانونی به کنار، مرز اخلاقی برای برخورد با کودکان داره؟
نه، متاسفانه به نظر من اولین بار که جمهوری اسلامی مرز اخلاقی و در تعامل با کودکان زیر پا گذاشت، آن زمانی بود که کودکان رو به جبهه‌های جنگ میفرستاد و حتی از آنها قهرمان سازی میکرد برای اینکه دیگران رو تشویق کنه، یا در مرحله دوم زمانی که متاسفانه میدیم کودکان رو اعدام میکردن، کودک مجرمان رو در همون سنین کودکی قبل از 18 سالگی اعدام میکردن، یا قبل از تحولات اخیر. به نظر من مهمترین موردی که امسال سراغ داریم این بود که از کودکان دهه 90 شستشو مغزی میکردن برای سرود سلام فرمانده. اما شما به حوادث اخیر اشاره کردین که کودکان رو بازداشت میکنن، به دبیرستان‌ها حمله میکنن، یا حتی در میان قربانیان کودکان هستند. من میخوام بگم که حتی در اون سوی جبهه هم جمهوری اسلامی اخلاق رو زیر پا گذاشته در مورد کودکان. آنجایی که از کودکان فقیر در ازای پرداخت بسته آذوقه برای سرکوب استفاده میکنه، کودکانی که مجبور میشن هم شاهد خشونت باشند هم مرتکب خشونت شوند، چرا که گرسنه‌اند، چرا که جمهوری اسلامی ازشون سوء استفاده میکنه. اما به نظر من برجسته‌ترین موردی که جمهوری اسلامی همه مرزهای اخلاقی رو در مورد کودکان زیر پا گذاشت، آن زمانی بود که حتی در بین خانواده‌های مذهبی، خانواده‌هایی که حتی شاید گرایش داشتن به جمهوری اسلامی، خانواده‌هایی که کودکانشون مثلا به جای اینکه به کلاس موسیقی یا کلاس ورزش یا کلاس زبان بفرستن، کودکانشون رو فرستاده بودن به کلاس قرآن، و در کلاس قرآن کودکانشون مورد تعرض جنسی واقع شدند، و زمانی که اعتراض کردند توسط همین بیت رهبری اعتراض اونا سرکوب شد. به نظر من جمهوری اسلامی دیگه واقعا مرزی باقی نمونده که در برخورد با مرز اخلاقی که در برخورد با کودکان زیر پا گذاشته باشه، و هیچ دولتی رو من سراغ ندارم. شما به اسرائیل اشاره کردید، من میگم که در آلمان، در حتی در کشورهایی مثل لیبی، در کشورهایی مثل چین و کامبوج هم ما این میزان از بی اخلاقی حاکمیت در برابر حقوق کودکان شاهد نبودیم.
اشاره کردید به دو سوی سوء استفاده حکومت از کودکان، به کودک سربازها اشاره کردید، به کودکانی که به هر حال مورد سوء استفاده قرار می گیرند در جای جای ایران متاسفانه. من برمیگردم دوباره به کودکانی که در مدرسه هستند و مورد خشونت قرار می گیرند در این روزها که اعتراضات برپاست. این برخوردهای امنیتی با دانش آموزان و کودکان چه تبعاتی برای جمهوری اسلامی در پی خواهد داشت؟
تبعات بسیار خطرناکی. ببینید حتی قبل از تحولات 3-4 هفته اخیر، من دو مثال زدم از سرود سلام فرمانده و همچنین جریان سوء استفاده از دانش آموزان سر کلاس قرآن. ببینید همون دانشجویانی که الان رادیکال ترین شعارهای تاریخ جنبش دانشجویی رو میدند و این شعارهای بسیار رادیکال و تند رو مستقیما حواله میکنن به بیت رهبری، همان هم نسلهایی هستند که در دهه 90، اوایل دهه 90 شاهد بودن که هم کلاسیاشون، دوستان هم سن و سالشون در کلاس قرآن مورد سوء استفاده واقع شدن و از بیت رهبری، از آنها، از آدم متجاوز حمایت شد. یا مثلا خاطرتون باشه 3 ماه پیش پس از اجرای سرود سلام فرمانده، ما شاهد کودکان دهه 80-90 بودیم که در شیراز در پیست اسکیت بدون حجاب دهنکجی کردن قبل از این تحولات اخیر. اما مثلا اینکه چه پیامدی خواهد داشت، ببینید اولا از لحاظ سن و سالی من تصور میکنم اعتراضات در روزهای آینده به پایین تر از سطح دبیرستان میرسه، کودکانی در سطح راهنمایی و پایین تر هم درگیر میشند. دوما به فراتر از دبیرستان های دخترانی میرسه، دبیرستان های پسران هم درگیر اعتصابات میشن و از اینا مهمتر به نظر من کودک قلب خانواده است، کودک نبض خانواده است. بسیاری خانواده ها برخلاف میل خودشون حاضر بودن از فعالیت سیاسی پرهیز کنن به خاطر کودکانشون. حالا این پدر و مادرها میبینن که فرزندانشون ناخواسته درگیر سیاست شدن، دارن سرکوب میشن. به نظر من این پدر و مادرها برای حفظ کودکانشون به سیم آخر میزنن. آنها میخواستن که کودکانشون محفوظ بشه و کار سیاسی نمیکردن. حالا میبینن بدون کار سیاسی آنها کودکانشون درگیر سرکوب شدن. به نظر من این مجموعه حوادث پیامدهایی جبران‌ناپذیر و برگشت ناپذیر برای جمهوری اسلامی خواهد داشت و هر آنچه تا کنون جمهوری اسلامی کرده، از جمله این مورد، حمله به دبیرستانها و بازداشت کودکان، در جهت آنچه بوده که جمهوری اسلامی میخواسته و پیامدهای معکوسی داشته براش.
آقای سیدی، البته همین الان هم دهه 90 ها درگیر این اعتراضات هستن، اعتراض مدنی میکنن، عکس خمینی بنیانگذار انقلاب رو در کتابای درسیشون پاره میکنن و اون رو منتشر میکنن. همین سیدی همراه ما بود، تحلیلگر سیاسی مقیم بریتانیا. تصاویری دیدین از هنر که در خدمت اعتراضات قرار گرفته. با ادامه اعتراضات در ایران، هر روز گزارش‌ها و تصاویر بیشتری از تخریب اموال مردم توسط نیروهای حکومتی منتشر میشه، موضوعی که البته تازگی نداره ولی به نظر میرسه در اعتراضات اخیر ماموران با شدت و جسارت بیشتری اون رو انجام میدن. این در حالی است که از آغاز اعتراضات مسئولان جمهوری اسلامی معترضان را به تخریب اموال عمومی متهم کردند، بهانه‌ای که نیروهای امنیتی از آن برای توجیه خشونت بیشتر در علیه معترضان استفاده می کنند. مهدی بیگی گزارش می دهد.
بیشرف نزن، بیشرف
می زنندشان، بازداشتشان می کنند، به اموالشان هم رحم نمی کنند. ببینید این مأمور با چه پشتکاری شیشه های این ماشین را می شکند. انگار خیابان را با گاراژ اسقاط خودرو اشتباه گرفته. این ویدیویی دیگر، روایت شهروند فداکاری که نقره داغ شده.
الان داغو که یه دختر زنه ما اومدی میگیم رفتی نزنید با شنواله به چه رود انداختن نمک نشناسا ایچیم نگفتیم.
و این روایت دردناک یک زن بیمار.
بخواستم برم سرم بزنم، مریض بودم، بعد پشت چراغ قرمز همین جوری داشت میزد میرفت. بچه دوتا بچه های منم توی ماشین نشسته بودن با باتون همین جوری شیشه ها رو خورد کردن، آینه های بغل منو خورد کردن.
این روایت ها را در کنار حرف های این فرمانده یگانه ویژه بگذارید.
بگیریم بزنیم فلان کنیم اصلا نداره، بینا مثل خوارمادر خودمونن. حالا آقا یه لحظه گول خورده اومده تو خیابون یه کاغذ یه دستش میخواد نمیدونم عرض تسلیت میگیم.
ادعایی که این صحنه ها خلافش را میگویند. در سه هفته گذشته تصاویر زیادی از حمله ماموران امنیتی به ماشین و خانه و مغازه مردم منتشر شده. تصاویری که در آن ماموران با شدت و ولع خاصی اموال معترضان را تخریب میکنند. پاسخی خشونتبار به اعتراضات مدنی برای زهر چشم گرفتن از معترضان. البته این پاسخ مردم است.
خیابون انقلاب بودیم، الان بلوار کشاورز داریم برمیگردیم، تو خیابون دماوندیم، تمام ماشینا رو این مزدورای جمهوری اسلامی زدن باباتون شیشه هاشو شکوندن، شانس آوردیم جلو اون بادو
شکوندن، آینمونو شکوندن،
میکشیم میکشیم هر آن که خواهرم کش.
تخریب اموال خصوصی معترضان در حالی صورت میگیرد که پلیس و مسئولان جمهوری اسلامی معترضان را اغتشاشگر مینامند و آنها را به تخریب اموال عمومی و یا خصوصی شهروندان متهم میکنند. اتهامی که بسیاری از معترضان آن را رد میکنند. روشی که بسیاری معتقدند حکومت برای نامشروع جلوه دادن اعتراضات و توجیه خشونت بیشتر علیه معترضان استفاده میکند. اما این سکه روی دیگری هم دارد. در اعتراضات گذشته گزارش‌های مبنی بر تخریب اموال عمومی توسط خود عوامل حکومت منتشر شد. مثل این ویدیو در اعتراضات دی ماه 96 و یا این یکی در تیر ماه 97.
میشکنن که بگن مردم چه مأمورا دارن.
این ویدیو هم در جریان اعتراضات آبان 98 منتشر شد. پلیس البته با اشاره به نوع کلاهی که این افراد به سر دارند گفت این اشخاص جزو نیروهایش نبودند و هر کسی میتواند چنین لباسهایی را از بازار بخرد. من در دادگاه بین المللی مردمی آبان که حدود یک سال پیش در لندن برگزار شد از چند شاهد از شهرهای مختلف ایران شنیدم که میگفتند عواملی از خود حکومت به طور سازمان یافته دست به این تخریب ها میزدند. این گوشه ای از این روایت ها.
اون یک گروهی بودند که من به عینه میدیدم که بانک ها را آتیش میزدن و 100% مطمئنم بنابراین چیزی که از چند نفر پرسیدم مطمئنم که اینا یک گروهی بودن که کاملا هدفمند میخواستن بانکار آتیش بزنن.
و این هم شهادت یکی از نیروهایی که در سرکوب اعتراضات آبان 98 شرکت داشت.
اون چه که من دیدم، من ندیدم هیچ وقت مردم به سمت حتی یک بانک ممکنه سنگی پرتاب کرده باشن، ولی من ندیدم هیچ کس بانکی را آتیش بزنه. ولی خیلی دیدم همین آدمایی که کنار ما بودن، فرض کنید یک مغازه‌ای که درش باز بود، حالا یک سوپرمارکت بود، به هر حال به راحتی می‌زدن شیشه‌اشو می‌شکنن و می‌شکستن وسایلشو پرت می‌کردن وسط خیابون.
روشی که حالا معترضان بعد از تجربه چندین اعتراض بزرگ در ایران با آن آشنا هستند و در مورد آن به یکدیگر هشدار می‌دهند. حکومت هم ما همچنان با هر روشی به جان و مال معترضان آسیب می‌رساند. هرچند برای مردمی که در جستجوی آزادی دل و سر و دستشان شکسته، شیشه شکسته ماشین و خانه جلوی اعتراضشان را نمی‌گیرد. مهدی بیگی، رادیو فردا.
خبرگزاری دولت از خروج سرمایه گذاران از بورس به دلیل ترس از ادامه اعتراضات خبر داده. موضوعی که با علی دادپی به گفتگو می‌ذاریم، استاد اقتصاد مقیم آمریکا. آقای دادپی، یک عضو سابق شورای عالی بورس گفته این اعتراضات روزی 1500 تا 2000 میلیارد تومان سرمایه از کشور خارج می‌کنه. حکومت هم به دنبال اینه که این بگه این اعتراضات در بازار بورس و سرمایه اختلال ایجاد کرده. آیا این دو به هم ربط دارن؟
با عرض سلام خدمت شما و بینندگان محترم، و تسلیت به خانواده شهید مهسا امینی و سایر شهدای اعتراضات اخیر. ببینید، یک چیزی که در مورد بازار بورس بس بهش تاکید کرد اینکه بازار بورس نزولی بود. در 6 ماه اول سال 1401 ما بیشتر از 4% شاخص رو از دست دادیم. از طرف دیگه تغییراتی که در مقررات مواد دامنه نوسان در بازار بورس گذاشته شده بود و هنوز هم معمول هست، باعث شده که تغییرات قیمت ها در هر روز در بازار بورس ایران به شدت محدود باشه. فکر میکنم الان بین 5-6% باشه، حالا شاید تا 10% هم میتونن تغییرش بدن در موارد خاص، ولیکن یک بازار نزولی بوده. از طرف دیگه ما اینو در اثر تغییرات اقتصادی بر مثلا خشونت های سیاسی و تظاهرات راه پیمایی ها میدونیم که هر وقت یک دوره اعتراضات به دلیل انصداد سیاسی شروع میشه، 4 فاکتور مؤثر خواهند بود. خشونت، یکی مثلا اعتراضات گسترده است، یکی اون ناپایداری درون نظام سیاسی که منجر به این وضعیتی شده هست، و یکی هم ناپایداری خود نظام سیاسی هست. در شرایط فعلی اتفاقی در کشور افتاده، این نارضایتی ها و این اعتراضات به یک سیگنال خیلی به بازار سرمایه درباره ناپایداری درونی نظام سیاسی ایران فرستاده. نظامی که نتونسته یک مسئله رو حل بکنه و گذاشته هزینه های اون مسائل به قدری هم باشته بشن که کار به اعتراضات فراگیر برسه. این نکته بعدی هم ببینید، در مجموع ریسک سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی در ایران همیشه به دلیل فساد گسترده و سوء مدیریت های نظام حاکم بالا بوده، و به خصوص بعد اون اتفاقی در بازار بورس در دوران آقای روحانی افتاد، اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی بازار بورس خب لطمه دید، و از اون دوران تا به این لحظه که من خبر شما هستم، فعالان بسیار در بازار بورس ناراضی هستند و احساس میکنن فریب خوردن. در از من واقعا احساس نمیکنم که اعتراضات باعث کاهش شاخص بازار بورس شده. فکر میکنم کاهش بازار بورس به موازات اعتراضات داره صورت میگیره و ناتوانی در رسیدگی به مسائلی که مورد نظر جامعه هست باعث تشدید بی‌اعتمادی به نظام حاکم و آینده سرمایه‌گذاری در کشور شد.
آقای دادپور، شما نمای کلی و کاملا روشنی از اقتصاد ایران دادین. آن چیزی که الان مشخصه در ایران رشد اقتصادی پایین و تورم بالاست. آیا راه گریزی از این شرایط اقتصادی میشه در کوتاه مدت متصور شد؟
من حقیقت شو بخواهیم در شرایط فعلی فکر میکنم که راه گریز اصلا معنا نداره. برای اینکه بله، همیشه حرف از تغییرات زده شده، حرف از اصلاحات زده شده. اخیراً 5 تن از استادان بزرگوار من نامه‌ای نوشتن که شاید برای اصلاحات اقتصادی دیر نشده باشه، ولی خب ببینید، ما میتونیم راجع به این راه‌ها و اصلاحات صحبت کنیم، ولی وقتی اراده‌ای برای اجراشون وجود نداره و وقتی که سرمایه انسانی نظام حاکم و سرمایه مدیریتیش برای هدایت اقتصاد کشور کاهش پیدا کرده و همزمان شاهد انکار واقعیت ها هستیم. ببینید، یه نکته در مورد این اعتراضات من میخواستم خدمت شما عرض کنم اگر امکانش وجود داشته باشه. خیلی ها در ایران ما بین قتل مرحوم مهسا امینی و مرگ جورج فلوید در آمریکا تشابه برقرار کردن، اما واقعیت اینجاست که وقتی که آقای جورج فلوید در آمریکا کشته شد به خاطر خشونت پلیس، تغییری در شاخص بازارهای بورس اتفاق نیفتاد. روال قانونی رسیدگی به اون کار طی شد، حتی تشدید شد و به وجود اومد، در حالی که ما الان شاهد هستیم به یک شهروند بیگناه در بازداشت پلیس به قتل رسیده. حالا هر اتفاقی که افتاده باشه، در نهایت اون بازداشت صورت گرفته و ایشون در اونجا کشته شدن، و نظام حاکم، نظام سیاست گذاری کشور هیچ رسیدگی به این کار نکرده. این از نظر همه فعالان اقتصادی در هر جای جهان معنای این هستش که در این حکومت قانون خیلی وجود نداره، رفتارها رو نمیشه پیش بینی کرد، و این عدم قطعیت رو به شدت بالا میبره و باعث میشه که ساختار اقتصادی کشور شکننده تر از گذشته و آسیب پذیرتر از گذشته باشه. من این یادآوری رو میکنم که اتفاقات بعد همه جای دنیا میفته، ولی گونه ای که نظام های حاکم به اتفاقات بعد واکنش نشون میدن نشان دهنده توانایی هاشون و تدبیرشونه و در این مورد خودتون و بینندگان محترم میتونن برداشت کنن که اتفاقاتی که افتاد تا چه حد بیانگر توانایی دولت در رسیدگی به مصالحات اجتماعی بود.
سپاسگزارم از علی دادپی، استاد اقتصاد مقیم آمریکا.
مرسی از لطفتون.
در ادامه فشار حکومت ایران علیه چهره‌های سرشناس، روز شنبه رسانه‌های ایران از ضبط گذرنامه همایون شجریان و سحر دولتشاهی و برخی دیگر از چهره‌ها خبر دادند. همزمان یک مقام دفتر رهبر جمهوری اسلامی خواستار تشکیل نظام سلبریتی برای کنترل و محدود کردن چهره‌های معروف شده است. در هفته‌های اخیر در جریان موج جدید اعتراضات سراسری در ایران، تعدادی از چهره‌های معروف سینما و تلویزیون و ورزش بازداشت و یا ممنوع الخروج شدند. جزئیات بیشتر از مهران کریمی.
اعتراضات 1401 در ایران و ترس حکومت از چهره‌های سرشناس. اینجا لندن برخی رسانه‌های بریتانیایی از نیمه تمام ماندن کنسرت داریوش اقبالی، یکی از حامیان معترضین در ایران، شامگاه یک شنبه خبر دادند. تعدادی از حاضرین در سالن کنسرت به رادیو فردا گفتند که به آنها اعلام شد که تهدید به بمب‌گذاری علت ناتمام ماندن این کنسرت بوده است.
برنامه امشب رو تقدیم می‌کنیم به همه مردم ایران، همه مردم داغ‌دیده، به مهسا و امیلی.
در همین حال روز یک شنبه رسانه‌های ایران از ضبط گذرنامه همایون شجریان خواننده و سحر دولتشاهی بازیگر معروف سینمای ایران به هنگام ورود به این کشور خبر دادند. ادامه دومینوی توقیف گذرنامه چهره‌های معروف در جریان اعتراضات سراسری 1401.
نکته مهم اینه که الان در واقع اهرم فشار به هنرمندان و مجازاتشون مسئله ممنوع خروجه، یعنی حاکمیت به نوعی پذیرفته که عدم امکان خروج از ایران یک مجازات، انگار یک زندانی به اندازه مرزهای ایران وجود داره و این قبلا درباره هنرمندان مستقلی که مخاطبشون فستیوال‌های خارجی بود اجرا می‌شد، الان درباره سلبریتی هم داره اجرا می‌شه و این یک جوری یه اعتراف بزرگه که شاید خودشون خیلی متوجهش نیستن.
حمید فرخ‌نژاد بازیگر سینما هم روز یکشنبه در استوری اینستاگرام خود از احضار و بازجویی و ممنوع خروجی خود از ایران خبر داد. چهره سرشناس معترض به رفتار حکومت ایران با معترضین در اعتراضات هفته های گذشته و جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد کم نیستند. از بازیگر سینما و مجری تلویزیون تا ستاره های دنیای ورزش که شاید در قیاس با اعتراضات قبلی کم سابق است.
یه اتفاق دیگه هم توی این مدت افتاد، اونم اینه که در واقع این سلبریتی هایی که مربوط به عالم و حوزه هنر بودن و یک پیشینه‌ای داشتن که خب اینها آدم های باسوادتری هن، روشنفکرتری هن و از این حرف ها به شدت از سلبریتی های حوزه ورزش عقب افتادن. یعنی ما میزان ایستادگی که در فوتبالیست ها میبینیم، فوتبالیست های تیم هایی مثل استقلال و پرسپولیس، فوتبالیست های فعلی و فوتبالیست های سابق مثل علی کریمی یا در واقع وریا غفوری یا عارف غلامی و اون اتفاق حسین ماهینی که حتی بازداشت شد، علنی خبرش اومد که بنده 209 بوده، اینها در واقع خیلی جلوتر از هنرمندا در واقع حرکت کردن و ایستادگی کردن و علنی اومدن اعتراضشون رو بیان کردن. مصاحبه اخیر وریا غفوری چند روز قبلش سروش رفیعی در اعتراض که اومد علنی گفت دیگه فوتبال اهمیتی نداره، یا اون اعتراضهای نصف اون نیمه‌ای که سردار آزمون و بقیه کردن، در مجموع میشه گفت سلبریتی‌های ورزش کاملا از هنرمندا جلو افتادن.
علی‌رغم تاکید علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی بر بی اهمیت بودن اعتراض سلبریتی ها، یک مقام دفتر او خواستار تشکیل نظام سلبریتی برای کنترل و محدود کردن چهره‌های سرشناس شده است.
میخوان چیکار بکنن؟ یعنی الان اصلا سلبریتی تعریفش چیه؟ یعنی مثلا بیان بگن که کسانی که در مثلا اینستاگرام یا در مثلا توییتر یه تعدادی بیشتر مثلا دنبال کننده دارن اینا سلبریتی محسوب میشن، در حالی که الان میبینیم مثلا اینستاگرام رو فیلتر کردن. یعنی میدونید یه تضاد و تناقضی داره این در خودش.
دسترسی آسان به شبکه‌های اجتماعی مجازی روز به روز بر تعداد و نفوذ افراد مشهور می‌افزاید، پدیده‌ای که سانسور و کنترل چهره‌های اثرگذار را سخت‌تر خواهد کرد. مهران کریمی، رادیو فردا.
خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران خواستار اضافه شدن بندی به قرارداد سلبریتی‌ها شده تا در صورت اظهارات یا اقدامی علیه نظام جز یا کل مبلغ قرارداد آنها به عنوان جریمه کم شود. موضوعی که با حسین قاضیان به گفتگو می‌ذاریم، جامعه شناس مقیم آمریکا. آقای قاضیان، این اولین باره که اعتراضات ایران با حمایت گسترده افراد شناخته شده ایرانی همراه بوده. البته علی خامنه‌ای چند روز پیش گفت اهمیتی نداره، ولی قوه قضاییه میگه که کار آنها جرم بوده یا نه. این همبستگی افراد شناخته شده چه هزینه‌ای برای حکومت داشته و داره؟
من فکر می‌کنم هزینه‌های مختلفی رو بار می‌کنه بر حکومت. شاید اولینش این باشه که اون نوع از اعتبار نمادین یا اظهاری که یک نظام سیاسی داره ریزش می‌کنه، به دلیل اینکه افراد محبوب و مشهور وقتی از یک نظام سیاسی حمایت میکنن و باهاش کار میکنن، این خودش نشانه ایست از اینکه اون آدم ها نظام سیاسی رو به مشروعیتش تن دادن و بنابراین پیروان و همراهان و کسانی که علاقمند به اونا هستن انگار این مشروعیت رو تا حدی پذیرا هستن. دومی که وقتی همچین آدم های مشهور و محبوبی مورد توجه مردم هستن و رژیم باشون برخورد میکنه، این آثارش در لایه‌ها و قشرهای مختلف پیدا میشه. چون مثلا فرض کنید آقای علی کریمی یا خانم کتایون ریایی که در یک قشر معین نفوذ ندارن، در قشرهای مختلفی هوادار دارن و محبوب هستن. بنابراین وقتی که حکومت با اونا برخورد میکنه، در داخل نیروهای حامی حکومت هم نوعی ریزش میبینیم، چون اون محبوبیت اونها مورد خدشه قرار میگیره و اونها به خاطر رابطه احساسی که با این آدم های مشغول دارن اون احساسشون در واقع لطمه میخوره. آدم های خاکستری رو هم ممکنه که به این نتیجه برسونه که خب این نظام با چنین آدم هایی هم داره برخورد میکنه و اون آدم ها هم دیگه این نظام به مشروعیت نمیشناسن و بنابراین اونها هم درش ریزشی به وجود میاد. ضمن این که برخورد با این آدم ها از طرف نظام سیاسی سخت و پرهزینه، همه اینها به نظر من باعث میشه که هم روی مشروعیت نظام سیاسی تأثیر منفی بذاره، هم نظام سیاسی نتونه اون نوع از حمایت اجتماعی رو که مورد نظرش بوده جلب کنه.
آقای قاضیان، به ریزش اعتبار حکومت شما اشاره کردید و چند نام بردید از افراد مشهور در حالا ورزش یا سینما در ایران. بسیاری از افراد شناخته شده مورد این روزها مورد غضب جمهوری اسلامی قرار گرفتن، پاسپورت اونها ضبط شده، بازجویی شدن طبق آخرین اخباری که روز یکشنبه منتشر شده و حتی تحت پیگرد قانونی قرار گرفتن. حکومتی که حتی افراد شناخته شده هنری و ورزشی هم در مقابلش میستن، چه وجه اجتماعی میتونه داشته باشه؟
ببینید، وجه اجتماعی یا به تعبیر دیگه پایگاه اجتماعی جمهوری اسلامی در طول این 40 سال رو به نزول و رو به جمع شدن و کوچک شدن بوده. برای اینکه هم اون گروه های اجتماعی، اون نسلی که انقلاب 57 بود دوش اونها سوار شد و برای رژیم یک مشروعیت مردمی آورد، از صحنه خارج شدن یا نقاب در روی خاک کشیدن یا اینکه از صحنه فعالیت اجتماعی سیاسی بیرون رفتن. نسل های جدیدتری هم که اومدن هم از یک طرف ارزش ها و شیوه زندگیشون با ارزش ها و شیوه زندگی که نظام حاکم میخواد ترویج کنه متفاوته، هم نفع چندانی دیگه از این نظام سیاسی نمیبرن. به علاوه نظام سیاسی بسیاری از همراهانش رو در این سالها از قطار اداره کشور بیرون ریخته و به تعبیری که گفته شد گفتن که هر کسی نمیخواد که با این چیله زندگی سر کنه و راضی نیست جمع کنه بره. بنابراین هی پایگاه اجتماعی کوچکتر و کوچکتر شده تا رسیده به اینجا که الان میبینیم. و وقتی چنین برخوردهای پیش میاد، اون پایگاه اجتماعی هم نازل و نازلتر و کوچکتر و کوچکتر میشه تا روزهایی که به امروز رسیدیم که مخالفان به شکل جدی در خیابان حضور دارن، ولی نظام سیاسی سه بار تلاش کرده که همراهان خودشو جمع کنه، در خیابان بیاره و اون به اصطلاح انبوهی مردم رو که قبلا در چشم مخالفان میکرد و اونها رو میترسون رو اجرا بکنه، ولی موفق نشده. در این سه بار نشون داده که نتونسته اون نیروی اجتماعی رو جذب کنه و به این دلیل شاید این رو نشانه بگیریم از اینکه پایگاه اجتماعی نظام سیاسی چقدر آب رفته و کوچک شده. تمام این سالها رو وقتی نگاه میکنیم این روند کوچک شدن پایگاه اجتماعی رو میبینیم. این ماجراها هم به نظر من تأثیر میذاره در تقویت کوچکتر شدن پایگاه اجتماعی نظام سیاسی.
حسین قاضیان ما رو همراهی کرد، جامعه شناس مقیم آمریکا. انتقادها و اعتراضهای خارجی به سرکوب شدید معترضان در ایران ادامه دارد. برخی از کشورهای اروپایی از جمله آلمان همچنان در حال فشار به اتحادیه اروپا برای اعمال تحریم‌های مرتبط با نقض حقوق بشر علیه افرادی هستند که در سرکوب اعتراضها دست دارند. در آمریکا از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور جمهوری‌خواه سابق و از دیگر سو الهان عمر نماینده دموکرات کنگره از معترضان ایرانی حمایت کردند. همزمان هنرمندان بیشتری در خارج از ایران به انتقاد نمادین از ضرب و شتم و در مواردی کشته شدن معترضان و در حمایت از خواست زنان برای انتخاب نوع پوشش خود می‌پردازند. جزئیات بیشتر در گزارش نازآفرین میرزا خلیلی.
ادامه تلاش آلمان برای تحریم عوامل سرکوب در ایران. وزیر خارجه آلمان روز یکشنبه خواستار ممنوعیت ورود به اتحادیه اروپا و مسدود کردن دارایی‌های کسانی شد که مسئول سرکوب وحشیانه معترضان ضد حکومتی در ایران هستند. آنالنا بایربوک در گفتگو با یک روزنامه آلمانی گفت کسانی که زنان و دختران را در خیابان کتک می‌زنند، افرادی را که چیزی جز زندگی آزاد نمی‌خواهند با خود می‌برند، خودسرانه آنها را بازداشت و به اعدام محکوم می‌کنند، در سمت اشتباه تاریخ ایستادند.
Unless women are safe, no one is safe. Therefore we stand with the brave women of Iran.
آنالنا بایربوک هفته گذشته به همراه 6 تن دیگر از همتایان غربی خود در پیام‌های ویدئویی از زنان و معترضان در ایران حمایت کردند. وزیر خارجه آلمان گرچه از فرد یا سازمان خاصی نام نبرده، اما قانونگذاران اتحادیه اروپا روز پنجشنبه قطعنامه‌ای را تصویب کردند که در آن خواستار اعمال تحریم‌ها علیه عاملان قتل مهسا امینی و سرکوب اعتراضهای متعاقب آن شدند. تحریم‌هایی که قرار است در نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا که یک هفته دیگر آغاز می شود به رأی گذاشته شود. اعتراضهایی که از 4 هفته گذشته تا کنون همچنان ادامه دارد. خبرگزاری رویترز روز یکشنبه به نقل از گروه حقوق بشر ایران مستقر در نروژ شمار کشته شدگان اعتراضهای اخیر را بیش از 180 تن اعلام کرد. این گروه حقوق بشری می گوید که دست کم 19 تن از این کشته شدگان کودک هستند. آلمان به همراه فرانسه عضو دیگر اتحادیه اروپا از جمله کشورهای عضو برجام به شمار می روند که به دنبال احیای این توافق برای کاهش نگرانی ها بر سر برنامه هسته‌ای ایران هستند. گفتگوها بر سر احیای برجام متوقف شده، اما برخی منتقدان می گویند که در صورت احیای این توافق تحریم ها علیه تهران کاهش می یابد و این به تقویت حکومت جمهوری اسلامی کمک می کند. حمایت از اعتراضهای مدنی مردم در ایران به ویژه زنان که با مخالفت علنی علیه به اجباری روسری‌های خود را بر می‌دارند و می‌سوزانند، در خارج از این کشور هم در حال گسترش است. در حساب اینستاگرامی که شماری از برندگان اسکار و ستارگان فرانسوی سینما و موسیقی از جمله جولیت مینوش راه اندازی کرده بودند و موهای خود را در اعتراضی نمادین قیچی کردند، حالا هنرمندان بیشتری تصاویر ویدئویی از بریدن اعتراض‌آمیز موهای خود را منتشر می‌کنند. گروه بازیگران فیلم عنکبوت مقدس هم روز شنبه پیش از اکران این فیلم در بریتانیا در حمایت از حقوق زنان در ایران تظاهرات کردند. علی عباسی کارگردان این فیلم در حالی که عبا و عمامه به تن کرده و دست و دهان خود را به نشانه خون قرمز رنگ کرده بود، در کنار زر امیر ابراهیمی بازیگر و تهیه کننده این فیلم روی فرش قرمز رفتند.
اینجا بودن برای ارائه این فیلم در حالی که مردم در خیابان کشته میشن آسان نیست. نوجوانها، دخترها و پسرهای جوان در خیابانهای ایران کشته میشن، اما باید بگم که افتخار میکنم، من به اونا افتخار میکنم. شگفت‌انگیزه که اونجا چه اتفاقی میفته، فقط برای آزادی، برای زنان، برای زندگی. و این من فکر میکنم پیامی بیش از حقوق زنان داره، فکر میکنم پیام اون درباره حقوق بشره. غم‌انگیزه، اما به نظر من این دیواریه که تازه شکسته شده و راه بازگشت نداره.
فعالان کرد هم در مرکز شهر بیروت، پایتخت لبنان، در حمایت از اعتراضهای تحت رهبری زنان در ایران متعاقب کشته شدن مهسا امینی، یک زن 22 ساله کرد، تظاهرات کردند.
ما به کمیسیون سازمان ملل متحد در بیروت آمده ایم تا کشته شدن زن جوان کرد ژینا امینی را که ترور شده محکوم کنیم. ما آنچه را که اتفاق افتاد یک ترور وحشیانه توسط مقام‌های ایرانی می‌دانیم.
به موازات این اعتراض‌ها که حالا مرزها را هم در نوردیده، مقام‌های ایرانی از رسانه‌های دولتی استفاده کردند تا ناآرامی‌ها را به گردن قدرت‌های خارجی بیندازند. اعتراض‌هایی که حالا به بزرگترین چالش جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر تبدیل شده. این بار معترضان خواستار سرنگونی آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی هستند. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
به غیر از مقامات در کشورهای مختلف و هنرمندان در کشورهای دیگر، تقریبا ایرانیان دور از وطن هم هر روز گوشه از جهان برای حمایت از اعتراضات سراسری در ایران تجمع و اعلام همبستگی میکنند. روز یک شنبه در شهرهای از آمریکا، لندن و چند شهر اروپا این تجمعات برپا بود. در پاریس هم برای چندمین بار گروهی از ایرانیان گرده هم آمدند. با شهاب عموپور، روزنامه‌نگار مقیم پاریس، همراه میشیم.
امروز یک شنبه 17 مهر 1401 به سان روزهای پیشین در پاریس، باز هم مردم چه ایرانی و چه فرانسوی جمع شدند در حمایت از خیزش سراسری مردم ایران. اینجا در تروکادرو از ساعت 3 بعد از ظهر، جالب براتون بگم که امروز دو تجمع در پاریس دقیقا در همین ساعت برگزار شد. به همین دلیل جمعیت تقسیم شدن در این دو منطقه. اینجا علاوه بر مردم که حضور داشتن، چند تن از شعرا و ادبا و خوانندگان ایرانی حضور داشتن، همچنین مقامات فرانسوی از جمله نمایندگان شورای شهر از چند منطقه که در اطراف پاریس حضور داشتن. در صحبت‌های آنها میشد که همراهی با مردم ایران رو شنید و اینکه دارن فشار میارن با توجه به اون جو گسترده‌ای که در فرانسه ایجاد شده، چه در بین مردم، چه در رسانه‌ها و حتی چه در بین سیاستمداران، دارن میخوان به طور مستقیم از امانوئل ماکرون که واکنش نشان بده. ماکرونی که چند هفته پیش در مجمع عمومی سازمان ملل حضور داشت، اونجا با ابراهیم رئیسی دیدار کرد و دستش رو به گرمی فشرد. اینجا دوباره این صحبت‌ها مطرح شد که ماکرون به تدریج باید واکنش نشون بده. همچنین یکی از نمایندگان شورا خبر داد که دارن یک تحقیقات گسترده‌ای رو آماده می‌کنن، همانطور که الان اعلام جرم شده علیه روسیه به خاطر جنایت‌های جنگی که در اوکراین انجام داده، می‌خوان همون پروسه رو در فرانسه هم پایه‌گذاری کنن و دنبال بکنن علیه جمهوری اسلامی ایران.
نه علا رپوبلیک اسلامیک آن ایران،
نه علا رپوبلیک اسلامیک آن ایران.
ابا ابا خامنه ای،
ابا ابا خامنه ای،
ابا ابا خامنه ای،
ابا ابا خامنه ای.
من برای پشتیبانی از زنان و جوانان ایرانی اینجا هستم. متاسفانه آنها به طور وحشتناکی توسط یک حکومت خونریز تحت ستم قرار گرفتند. هدف ما در اساس این است که ضمن ادامه پشتیبانی از رئیس جمهور فرانسه بخواهیم که پایه‌گذار یک دادخواهی جنایی بین‌المللی علیه حکومت ایران باشد. مردم در ایران همکنون به سان قربانیان جنگی هستند. دولت فرانسه، مانند من که یک عضو شورای شهر هستم، قلب و احساس دارد. تلاش من این است که فرانسه در کنار مردم ایران باشد، چرا که این یک انقلاب است و فرانسه باید در جای درست تاریخ بایستد.
ما باید همبسته و متحد باشیم، چون که شهامت نسل جوان ایرانی که اکنون با فدا کردن زندگیش به میدان آمده، ما رو ناگزیر از این اتحاد میکنه. در تیر ماه امسال حمید نوری دیپلمات ایرانی در سوئد محکوم شد، چون برای نخستین بار مخالفان حکومت متحد شده بودند. ما باید مشخصات همه قربانیان رو مستند کنیم. تمامی بازداشتی‌ها، مفقودین، کشته شده‌ها، تمامی کسانی که از حکومت آسیب دیدند رو، چه در ایران باشند چه در خارج، باید مستند کنیم.
اینا در داخل کشور دارن جانشون رو میگذارن. همین دیروز دیدیم که تمام شهرهای ایران مردم اومده بودن، بعضا جانشون رو از دست دادن. در اینجا هم همه ایرانیان همدل با ایران، همدل با ایرانیان داخل کشور، همه ما یک پارچه. واقعا اون انقلابی که در ایران هست ما اینجا هم احساسش میکنیم و با تمام وجود تلاش میکنیم که صدای ایرانیان رو به جهانیان برسونیم. هدف از حضور ما در اینجا همین است که به جهانیان بگیم که ایرانیان دیگه جمهوری اسلامی رو نمیخوان، انقلابی کردن برای اینکه آزادی های اساسی خودشون رو به دست بیارن و برای همین هم در اینجا هستم.
چه سیستمی رو بخواید؟ اولین و مهمترین کار رفتن این حکومت خونخواره.
ما امروز اینجا جمع شدیم برای اینکه صدای مردم مظلوم ایران باشیم. توی گرد همایی خودمون به دو زبان صحبت کردیم. هدف اینه که مردم جهان صدای مردم ایران رو بشنوند که مظلوم دارن کشته میشن و همچنان مقاومت میکنن، برای اینکه مصممن که یک بار برای همیشه سرنوشت خودشون رو به دست خودشون بگیرن. تمام جهان از ایران داره حرف میزنه، تمام جهان داره ایران رو نگاه میکنه، نظاره میکنه و به این فکر میکنه که چه کاری باید با جمهوری اسلامی بکنه. این پیروزیه که تا به حال مردم ایران به دست آوردن.
روزهای گذشته سازمان دیدبان حقوق بشر در گزارشی اعلام کرد که بر اساس تحقیقاتش ماموران امنیتی در ایران با سلاح‌های جنگی، هفت‌تیر و تفنگ‌های ساچمه‌ای به سوی معترضان شلیک کردند. این در حالی است که پلیس جمهوری اسلامی مدعی است سلاح میدانی نیروهایش ساچمه‌زن پلاستیکی و پینتبال و غیر کشنده است و سلاح جنگی فقط مربوط به داخل مقرهای پلیس است. در کنار تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی از معترضانی که با تیرهای جنگی کشته شدند، تصاویر زیادی هم از مجروحان با تفنگ ساچمه‌ای منتشر میشه. اما اگر با تفنگ ساچمه‌ای مجروح شدید چه باید کرد؟ سوالی که با محمد کاظم عطاری به گفتگو میذاریم، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی مقیم آمریکا. آقای دکتر عطاری، کسانی که در اعتراضات خیابانی با تفنگ ساچمه‌ای آسیبی میبینن چه باید بکنن؟ نمیتونن به درمانگاه مراجعه کنن، نه شاید پزشک عام در دسترس داشته باشن، چه باید انجام بدن؟
با درود، در مورد تفنگ‌های ساچمه‌ای، از اونجایی که متأسفانه در ایران برخلاف کشورهای دیگه به جای ساچمه‌های پلاستیکی ساچمه‌های سربی استفاده میشه، معمولاً تأثیراتش بسیار بیشتر هست. توصیه ما این هست که قبل از خروج از منزل حتی المقدور عینک‌های شنا یا عینک‌های موتورسواری رو همراه داشته باشن که هم برای مقابله با گاز اشک‌آور مناسب هست، هم اگر ساچمه‌ای از اونها رد بشه آسیب به چشم کمتر هست، چون به هر حال ما این چشم ها رو لازم داریم که فردای آزادی ایران رو ببینن. در هر حال در مواجهه با برخورد و اصابت ساچمه، اگر در مناطق حساس مثل چشم، گردن یا جاهایی هست که احتمال میدیم صدمه به شریان‌ها، عروق و در واقع اعصاب وارد بشه دستکاری نشه و این فقط باید توسط متخصصین و کسانی که خبره این کار هستن خارج بشه. اما در نواحی سطحی‌تر و اگر زیاد عمقی نباشه یا در جاهایی مثل دست‌ها، پاها، پشت و یا قفسه سینه و پایین شکم اگر سطحی بود میتونن با شستشوی با آب و صابون یا سرم شستشو که در داروخونه هست خوب شستشو بدن، بعد با آرامی با پنسی که خوب استریل شده خارج بکنن و جاش رو با بتادین بشورن. این شستشو باید هر روز ادامه پیدا بکنه تا جایی که کاملا بهبودی پیدا بکنه برای جلوگیری از عفونت، و بعد از خروج اون یه چند دقیقه باید فشار محکم اون ناحیه رو بدن که از اون ناحیه ما خونریزی نداشته باشیم. اما در مناطق حساس همونطور که عرض کردم فقط این کار باید توسط کسانی که خبره هستن انجام بشه.
آقای عطاری، به گواه تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی بسیاری از معترضان با برخورد جسم سخت، چوب، باتون یا هر وسیله دیگه از سوی پلیس و ماموران امنیتی آسیب می‌بینن. خب هم درد شدید داره هم کبودی بدنی، برای درمان اینها چه باید کنند؟
در واقع به جا برای برخورد با اینها و مواجهه با دردش کمپرس آب سرد خیلی کمک میکنه که از کبودی و در واقع گسترش بیشتر اون ناحیه آسیب دیده جلوگیری بکنه و یک مقدار در تخفیف درد هم مؤثر هست. این در وهله اول هست. اما و برای تسکین اون میتونن از مسکنهایی مثل استامینوفن و بقیه اینها استفاده بکنن. اما اگر این باتون و این اجسام سختی که اینها استفاده میکنن و بی‌محابا قنداق تفنگ، لگد، چکمه و بقیه اینها استفاده میشه، اگر به شکم یا سر برخورد کرده حتما تا ساعتها باید هم خودشون هم اطرافیانشون حواسشون به این باشه که اگر با سرگیجه مواجه شدن، با رنگ پریدگی مواجه شدن، اگر در واقع افت فشار خون داشتن یا بیحالی و ضعف شدید داشتن، اینو باز عرض میکنم حتما باید با یک متخصص در میان بذارن و پزشک باید علائم اونها رو چک بکنه که اگر خونریزی داخلی چه در شکم یا در جمجمه هست این جلوش گرفته بشه و اقدام درمانی سریع انجام بشه تا جلو عوارض بعدی گرفته بشه.
آقای عطاری، برخلاف آنچه پلیس ایران مدعی است، استفاده از تیر جنگی هم روی دست این اعتراضات کشته گذاشته. در تصاویر منتشر شده نشون داده میشه که مردم دور کسی که تیر خورده جمع میشن. در اون شرایط اگر تیر به سر یا قلب نخورده باشه چه کمک اولیه میشه کرد که شاید مجروح زنده بمونه؟
بله، مهمترین عاملی که باعث مرگ و میر افرادی که مورد اصابت گلوله جنگی قرار میگیرن، عامل مرگ و میر خونریزی هست. به همین دلیل اولین اقدام این هست که خونریزی از محلی که اصابت کرده ما جلوش رو بگیریم. همطور که فرمودید اگر در ناحیه قلب و سر نباشه یا داخل شکم که امکان جلوگیری از خونریزی با فشار دادن نیست، در بقیه این نواحی میشه با فشار دادن اونجا، بستن اون با هر پارچه‌ای که در دسترس است جلو خونریزی رو بگیرین. این بسیار اساسی هست و جانهای زیادی اینجوری حفظ میشن. و در وهله بعد توجه به تنفس فرد مجروح هست. اگر چیزی در دهان این هست، آدامس، دندون مصنوعی یا هر چیز دیگه این رو خارج بکنن. اگر خونریزی در ناحیه سر و صورت هست و داره به مجاری تنفسی میره این خون، جلوش رو بگیرن، سر رو به یک طرف بچرخونن و امکان تنفس خوب برای مجروح فراهم بکنن تا بشه امدادهای بعدی رو براش انجام داد. پس جلوگیری از خونریزی بیشتر این نکته بسیار بسیار اساسی در نجات مجروحین ناشی از در واقع گلوله های جنگی و یا حتی تفنگ های ساچمه‌ای که از فاصله نزدیک به اینها اصابت میکنه و باعث خونریزی در بعضی از مناطق میشه.
خیلی کوتاه آقای عطاری، به گاز اشک‌آور هم اشاره کنیم، چه باید بکنن در مقابل این گاز؟
اول عرض کردم خب پوشیدن عینک های شنا و عینک های موتور سواری خیلی کمک میکنه. نکته دیگه این هست که باید این نواحی اگر خیلی زیاد و نزدیک هست با آب بسیار زیاد شستشو داده بشه، لباس ها تعویض بشه و اون لباس هایی که دارن رو در واقع تعویض بکنن. و نکته بسیار مهمتر هم این هست که اگر دستمال آغشته با آب لیمو یا سرکه همراه دارن، این رو بخارات اون باز جلوگیری میکنه از اینکه آسیب بیشتری بزنه و یک مقدار تنفس رو راحت‌تر میکنه. اما اگه منجر به تنگی نفس شده حتما باید باز یه جای قرار بگیرن که بتونن تنفس بیشتری برقرار بشه و همچنین جریان هوای بیشتری که کمک بکنه این مسئله برطرف بشه. و خب گاز اشکاور یک مسئله طولانی نیست و بین 20 دقیقه یا نیم ساعت عوارض اون خود به خود برطرف میشه.
محمد کاظم عطاری همراه ما بود، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی مقیم آمریکا.
سلامت باشید.
باشگاه هرتا برلین آلمان با اشاره به ممنوع الخروجی علی دایی از وضعیت ایران ابراز ناامیدی کرده. مهدی رستم‌پور با ماست، روزنامه‌نگار ورزشی از دانمارک. مهدی، هرتا برلین به چه موضوعاتی اشاره کرده و به طور کلی این گونه بازتاب‌ها چه پیامدهایی رو میتونه برای فوتبال ایران در پی داشته باشه؟
درود رویا. یک روز پس از واکنش بروسیا دورتموند و هوادارانش به کشته شدن سارینا اسماعیل‌زاده در دیدار بروسیا دورتموند با بایر مونیخ، در بازی هرتا برلین مقابل فرایبورگ هم باز ماجرا تکرار شد، این بار در حمایت از علی دایی و اینکه دیگه همه آلمان متوجه شد علی دایی ممنوع الخروج شده و باشگاه هرتا برلین هم در توییتر رسمی خودش اشاره میکنه به این خاطر که او از زنان ایرانی حمایت کرده و ما ناامید شدیم از نگاه کردن به مسائل ایران و در کنار زنان شجاع ایرانی هستیم. در جریان بازی هم پلاکارت‌های بزرگی در حمایت از علی دایی در دست هواداران بود. خب دایی بهترین دوران آلمان خودش رو در هرتا سپری کرد با دو گلی که به چلسی زد، با گلی که به آس میلان زد و این خاطره به جا مونده او از او به عنوان یک بازیکن سرشناس بین‌المللی. و به همین ترتیب اشاره کردی به اینکه چه بازتاب‌هایی میتونه داشته باشه. خب مرداد پولادی جمله جالبی رو نوشته، اینکه تشت رسوایی نظام جمهوری اسلامی از بام افتاده و روز به روز بدنامتر میشه. جمهوری اسلامی دستش کاملا دیگه رو میشه نزد افکار عمومی در دنیا که اصلا چه معنایی داره یک فوتبالیستی که فقط حمایت کرده. البته حمایتش هم رویا در حد دو تا پست اینستاگرامی گذاشتنی، خیلی هم علی دایی وارد این ماجرا نشد، درباره کشت و کشتار هم هیچ واکنشی نشون نداده، ولی در همین حد هم جمهوری اسلامی بر نمیتابه و او رو در کنار تعداد بسیار زیادی از خبرنگاران، هنرمندان، چهره‌های سرشناس در لیست سیاه قرار دادن و ممنوع الخروجشون کردن.
متی، اعتراضات این روزها در فضای ورزش کشور هم واکنش‌های تازه‌ای رو داشت، از جمله رسول خادم و مهدی طارمی. اونها چه نکاتی رو مد نظر قرار دادند؟
رسول خادم به ضرب و شتم مردم در خیابان‌ها اشاره کرده و گفته کسایی که دارن کتک می‌زنن مردم رو نکبت آفرینی می‌کنن. بعد نمایندگان مجلس رو هم متهم کرده به اینکه اصلا پاشون رو از مجلس بیرون نمی‌گذارن و نمیان ببینن چه خبره و اونها هم مقصرن. مهدی طارمی پستی رو منتشر کرده و گفته که من اعتراض دارم به ضرب و شتم‌ها و متوجه نمیشم چرا باید چند نفر بریزن روی یک سر دختر و او رو کتک بزنن، اصلا جزء به گفته او دین و فرهنگ ما نیست. و گفته که خانواده‌هایی که نگران هستن بچه‌هاشون میرن بیرون و آیا به خونه برمیگردن یا نه. و دوباره مثل پست قبلیش تاکید کرده که خشونت چاره‌ساز نیست و باید به مردم پاسخ داده بشه، توضیح داده بشه، نه اینکه حتی نمک به زخم اونها بپاشن. اشاره ضمنی به صحبت‌های ابراهیم رئیسی که دانشجویان رو مگس خونده بود. شجاع خلیل‌زاده هم پستی رو منتشر کرده، او هم اعتراض کرده و گفته که این مردم خیلی خوب می‌فهمن، خیلی خوب متوجه میشن، باید بهشون جواب داده بشه و خشونت نباید به کار بره. و واکنش‌های مشابه دیگری که رویا طعمش و لحنش داره شدیدتر میشه، چون به راستی که از طرف حاکمیت هیچ واکنشی، هیچ لحن عذرخواهانه‌ای دیده نمیشه، در حالی که اعتراضات هم ادامه داره، ولی حاکمیت چشماشو بسته و صرفاً انکار میکنه و اونها رو به آمریکا و اسرائیل و استکبار و غیره نسبت میده.
مهدی رستم‌پور همراه ما بود، روزنامه‌نگار ورزشی مقیم دانمارک.
سپاسگزارم.
سپاس که همراه مجله صبحگاهی صبحانه با خبر بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست، شاد و امانه باشید.